بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأنت تصنع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبات آغازین ماه رجب، استمرار به ادامه آیات مبارکه سوره شریفه زخرف رو محضر مبارکتون تقدیم می‌داریم. با این که تلاوت شد آیه شماره 40، 41 و آیات بعد از آن در این سوره مبارکه است. دیشب اشاره کردیم در آیه بسیار مهمی که و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. هر آن کسی که با دید کم و سوی کم دید به ذکر الهی می نگرد، یعنی چشم رو بر ذکر خداوند فرو می گیرد و التفات جدی به ذکر خداوند نمی کند، نتیجه آن می شود که ذات حق به مقتضای این عمل و رفتاری که از او سر می زند همراه می کند، گردا و گرد او را از حضور شیاطین همراه او می کند، قرین شیطانی را که آن به آن با اوست و به انحطاط او می افزاید. یعنی بازخورد و نتیجه اعراض از ذکر الهی و عدم التفات به آن تیرگی وجود انسان و تحول منفی روح و جان است. البته توضیح داده شد به شکل بسیار تفصیلی این بحث خدمت دوستان، فقط یه اشاره مختصری میکنم که گفتیم جان و روح انسان پدیده متغیر و متحولی است. عامل تغییر و تحول جان، تحولات مثبت یا منفی اون، یا عوامل بیرونی است یا درونی که گاه این دو با هم ترکیب می شود در نهایت. عوامل بیرونی که به جان و روح انسان تحول می دهد، تغییرات مثبت یا منفی رو رقم می زند، راه های ورودی است که انسان از دیدنی ها، شنیدنی ها، خوردنی ها و به تعبیر گسترده تر از مجاری حواس پنجگانه اندرون جان خیش وارد می کند. آنچه را که می بینیم و می شنویم عامل تغییر در روح و نفس انسان است. خوردنی های انسان بدون تردید با دو قید، حلیت و حرمت اگر در آن نباشد، طهارت و پاکیزگی اگر در آن نباشد، یقینا آثار منفی خودش را در نفس و جان آدمی می بخشد و خبیث به خباثت روح و طیب به طهارت روح کمک می کند و می افزاید. اون عامل دوم و درونی را عرض کردیم که عامل تحولات و دگرگونی های جان و روح می شود، مجموعه تفکرات، مجموعه انسها و مجموعه اون زمین سازی هایی است که انسان در درون نفس خیش برای دریافت و فرود آمدن افکار مثبت و خیر و خواطر مثبت انجام می دهد که نام اون توفیق است. بستر رو مساعد می کند برای فرود آمدن فرشتگان و ملائکه الهی که به این جان می آیند و از درون این جان الهامات و خواطر مبارک رو می جوشانند. اما زمینه اون ایجاد خواطر مثبت از درون که نفس انسان رو متحول می کند و حالت بست به نفس آدمی دست می دهد و حالات خوشی رو رقم می زند، چیزی است که اشاره کردیم به اون توفیق گفته می شود، یعنی مساعد کردن زمینه. این مساعد کردن زمینه دست ماست، یعنی ما خودمون رقم میزنیم با دیدارها، شنیدارها، عوامل بیرونی و آنچه از درون میجوشد، با تمرکز بر حالات مختلف، افکار متفاوت، انسهای گوناگونی که به جان و روحمون میدهیم، همدمی ها و همنفسی های روحی که با دیگران، تعلق درونی روحی که انسان با محبوب ها میبندد، نتیجه اون یا زمینه رو در جان آدمی برای خیر فراهم میکند، الهامات، یا نتیجه رو برای شر فراهم میکند، وساوس، که نام این زمینه سازی منفی خذلان. این دو عامل بیرونی است و درونی است. عامل بیرونی به کنترل در می آید، اما کنترل عامل درونی دشوارتر است. یعنی بالاخره این چشم را، گوش را و دهان را می توان با یه انضباط و دقت و شناختی بهتر کنترل کرد، عزیزان، به فرمان در آورد. اما اون عامل درونی و زمین سازی برای اینکه الهام بیاید یا وسوسه در جان بجوشد، این پیچیده تر است، به دلیل پیچیدگی هایی که اندرون نفس نسبت برون انسان دارد و این امر طبیعی است که دشوار است که آدمی این انس ها رو چگونه، این محبت ها رو چگونه، این افکار و این اندیشه های درونی رو به چه جهتی سمت و سوق بدهد و بتواند مهار کند. کنگاه از درون این نجوا و صدای زمزمه خوش فرشتگان الهی در گوش جان شنیده شود، یا اون که نغمه شوم و وساوس اندرون جان و آدمی به گوش آید. اما کار ممکنی است برای انسان و خداوندین رو برای ما انسانها میسور قرار داده است و امداد الهی و کمک الهی یا واگذاری خداوند خذلان هم به دنبال اون می آید. این یه گزارش مختصری از اون چه خدمت دوستان گفتیم. و من یعش و عن ذکر الرحمن، اگر آدمی کار این کرد که خود رو به بینا و بینایی به ذکر الهی زد و قفلت و بی التفاتی به ذکر الهی را در وجود خیش ایجاد کرد، نتیجان می شود که زمینه برای ورود شیاطین آماده می شه. نقیز له شیطانن فهم له قرین. دیگه اینجا زمزمه های شوم از درون نفس برمیخیزد، خواطر منفی و پلید و پلشت در جان و وجود می آید و نتیجان که تحولات نفس انسان همه در سراشیب سقوط قرار می گیرد، تا اونجا که به انهم لیسدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین و بئس القرین، که توضیح دادم آیات رو، رخصت بفرمایید دیگه به همین بسنده کنیم. در ادامه همان بحث به شکل زیبا و عمیق، افا انت تسمع ثم او تهد العمی، آیا پیامبر، خوب دقت بفرمایید عزیزان، بسیار لطیف و مکمل بحث دیشب، آیا پیامبر تو میخواهی صدایت را برسانی به انسان ثم؟ آیا تو ثم را میخواهی شنوا کنی و صدای تو را بشنود؟ یا تو میخواهی نابینا را راه را به او نشان دهی و اون کسی که در ضلال مبین است؟ خب اینجا من یه نکته مقدمی رو عرض میکنم و اونگاه مضمون آیه رو خدمت دوستان عزیز منتقل میکنم. شاید این حس رو معلمین خوب متوجه میشن و درک میکنن که هنگامی که یه معلم نتایج کار و پایان کار خودش رو میبیند و مینگرد، پایان ترم میرسه، حالا احیانا عرض به خدمتون این نمرات رو میبیند از این مجموعه کلاسی که مثلا این تعداد دانشجو هستن، میبینه بعضی ها افتادن از این درس، بعضی ها اون روی مرز نمره گرفتن، میانگین نسبی نمرات کلاس خیلی بالا نیست، یه حس ناخوشی در درون این معلم ممکنه متولد بشه، ممکنه چنین حالتی به او دست دهد که نکند این وضعیت موجود به دلیل کمکاری من معلم است، نکنه من اون توانمندی لازم رو در انتقال نسبت به دانش آموز دانشجوی خودم نداشتم که چنین نتایجی حاصل شده است. این یه حسی است که نوعا معلمان ممکنه اونها که تعهد به کارشون دارند در چنین مواقعی احساس می کنند و اندرون جانشون پیش می آید. گویا در مورد وجود نازنین نبی مکرم خداوند سبحان هنگامی که احساس می شود که ممکن است یا داور و ناظر بیرونی، نه خود اون معلم، یعنی گاه ممکن است سیستم و نظام آموزشی یه نگاهی به کار این معلم در ارزیابی می کند، بعد می گوید میانگین نسبی نمرات شما این چنین است یا شاگردان شما اینطور، ممکنه یه ناظر بیرونی داوری کند یا خود نفس و خود فرد. هنگامی که چنین زمینه‌هایی پیش می آید که آیا نبی مکرم در کار خودش موفق بوده است یا نبوده است، آیا پیامبر به عنوان یک استاد مبرز، به عنوان یک معلمی که از تمام مهارت‌ها و توانمندی‌های آموزش و انتقال و تعلیم و تعلم آگاهی دارد، در کار خودش کوتاهی کرده است یا موفق در کار خودش بوده است رسول خدا؟ آیا اون محتوای آموزشی که پیامبر منتقل می کرده است اون جذابیت لازم رو نداشته که ممکنه عدم توفیقی در این جهت دست بدهد؟ هنگامی که چنین زمینه‌هایی ایجاد می شود، خداوند به صحنه می آید و آیاتی رو در کلام الهی مطرح می کند و چنین ذهنیتی رو می زداید برای همگان که این چنین نیست و تمل عنهم و ما انت بملوم. پیامبر رهایشون کن، ما می گوییم رهایشون کن، هیچ ملامتی بر نفس وجود تو نیست، شما به دانجا رفتی که ما امضا میکنیم که لعلک ما خون نفس که علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. پیامبر ما تصدیق میکنیم که شما با جان خودت بازی کردی، یعنی تا چنین مرز و حدی انجام وظیفه کردی و دلسوزانی کرد، دلسوزاندی در هدایت اینها، از جهت محتوا و مضمون هم که آنچه گفتی که هدایت مبین بود، حکمت مبین بود، نه از محتوا مشکلی بود و نه از کار تو و روش تو یا رسول الله، بلکه مشکل اینجا جای دیگری است. مشکل اینه که من معلم تمام تلاش رو کردم، تمام مهارت‌ها رو به کار بستم، موضوع درس مفید، نافع، جذاب، اما چه بکنم با این بازی گوشی این متعلمان؟ الطفل یلعب و العصفور فی تعبیس. دل میزنه این معلم. گاهی من بالاخره در کلاس دانشگاه نتوانستم این حس رو بپوشانم نسبت به عزیزان خودم. گاهی خب بالاخره موضوع بحث درسگاه اقتضا میکرد است که در ترمهای ابتدایی مثلا درس ارائه میشه. لذا وقتی که این دوستان عزیز از مقطع دبیرستان اومدن، تازه وارد محیط دانشگاهی شدن، بالاخره همون حس دانش آموزی ممکنه هنوز در ذهنشون باشد. یه حالت عجیبی در معلم دست میداد که میخواهد یک بار اینها رو ارتقاءشون بده. دوست نمیدارد اینها هنوز بازی گوش باشن در عالم تعلیم و تعلم. اینها غفلت داشته باشن. دوست می‌دارد که لحظه لحظه دقائق و فرصت‌های جوانیشون رو اغتنام فرصت کنن و متوجه باشن که الفرصت و تمر رو من رسام، فرصت‌ها مانند ابر چگونه سریع می‌گذرد و آدمی متاسفانه انگامی که نگاه می‌کنه از کف رفته است. خداوند سبحان در بیان این حالت نسبت به نبی مکرم چنین بازگو می کند که یا رسول الله، در ناحیه حضرت عالی، در مقام معلم و تعلیم و در ماده درسی که شما آموزش می دهید هیچ مشکلی وجود ندارد. آنچه مشکل در اینجا وجود دارد از ناحیه نفس خود متعلمان است. اینها در یه جایگاهی قرار دارند، اینها چنان به غفلت رفتند و به محاق هدایت رفتند و چنان بازی گوشی و غفلت وجود اینها رو گرفته است که دیگه راهی برای نفوذ سخنان شما باقی نگذاردند، به حدی که گویا اینها گوش شنیدن به طور کلی ندارند، چشم دیدن به طور کلی ندارند. یعنی ذات باری تعالی برای تسکین خاطر پیامبر و در این حال هشدار به مخاطبان، نوع این آیات رو مطرح می کند، مثل اینجا که فعفا انت تسمع سم او تهد العمی و من کان فی زلال مبین. بسیار، من ترجمه کردم اول مطلب رو، این جمله مقدمی رو هم گفتم خدمت دوستان. حالا دو تا بحث جدی در خود آیه داریم. یکی اینکه در آیه دیشب خواندیم و من یعشو عن ذکر الرحمن، هر کسی که دارای به نوعی اعشا می شود، اعشا می گیرد او را، توضیح دادیم خدمت دوستان، اون کسی که در روز بینش کافی و بینایی کافی رو ندارد بهش در کلام عرب میگن اعشا. حالا اگر کسی خودش رو به این حالت بزند که از اون قوه بینایی خودش به معنای واقعی استفاده نکنه میشه اعشا. سیر بحث رو دقت بفرمایید عزیزان. نکته مهم بعدی که خواهم گفت کاملا راهگشاست، اما این نکته رو توجه بفرمایید. اونجا فرمود و من یعشو، اینجا فرمود اف انت تسمع الصم او تهد العمی. گویا در مسیر هدایت و در مسیر رشد، هنگامی که انسان چشم رو فرو میگیرد، التفات نمی کند، یعنی اون دید کافی رو به اون چه که باید داشته باشد ندارد، فرو میگیرد دید رو و اون التفات کافی رو نمی کند، به مقام عشا میرسد. اگر این سیر پیدا کند عشا به اما میرسد، یعنی اون سوی کم چشم تبدیل به کوری و نابینایی می شود. این سیریست که انسان طی می کنه. یعنی هنگامی که انسان اون استفاده لازم رو نمی کند از توانمندی خودش، هنگامی که اون التفات جدی رو به اون موقعیتی که دارد و ارتباطی که می تواند با ذکر الهی داشته باشه برقرار نمی کند، حالت بی رغبتی و میلی، بی دقتی و بی التفاتی و غفلت می آید، متراکم می شه به حدی می رسد که تبدیل به نابینایی می شود. یعنی عشا تبدیل به اما می شه. این خاطر مراکتون باشه. بذار سیر رو در آیه می بینیم. حالا نکته اساسی تهش، استهزار دارید در قرآن خداوند سبحان برای ما آدمیان دو حیات مطرح میکند. بارها به این آیات رسیدیم، به خدمت بزرگواران توضیحات لازم رو عنایت کرد. شده است و عنایت فرمودین، توجه شده است به بحث. گاهی میبینید هنگامی که خدای سبحان صحبت حیات انسان ها میکنند، بحث این است کیفت اکفرون بالله فکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. کیفت کفرون بالله، چگونه کفر به خداوند می‌ورزید؟ و حال این که و کنتم امواتا، نبودید معدوم، فاحیاکم، زندتون کرد، جان، وجود، حیات به شما بخشید. ثم یمیتکم، بعد دوباره می‌میرید. ثم الیه تحشرون، حشر به سوی او دارید، رجوع به سوی او می‌کنید، چنین و چنان. یا مثلا هو الذی یحییکم ثم یمیتکم، یحیی و یمیت، زنده میکند میمیراند، امات و احیا، زنده میکند و میمیراند. در تمام نوع این آیات خداوند یه سطح از حیات انسان رو بیان میکند که این حیات کلی است که ملموس برای ما، یعنی حیات جسم ما. خداوند این جسم رو از عدم به وجود می آورد، زنده میکند، روزی میدهد، چنین و چنان در سیر این آیات مشاهده میکند. اما نوع دیگری از حیات را ذات باری تعالی در قرآن نسبت به انسان مطرح می کند. این غیر این حیات قبلی و این آیات است. دقت بفرمایید. اما من کان میتن فاحیینا. پیامبر، آیا بررسی کردی دیدی اون کسی که اما من کان میتن، میت بود، یعنی مرده بود. میت به کسی می گویند که قطعا می میرد ولو الان نمرده است و زنده است. کما اینکه خداوند به خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی می فرماید انک میت و انهم میتون. حالا کلمه میت اگر تبدیل به میت شد در کلام عرب، یعنی کسی که الان مرده است، مرگ در حق او مسلم شده است. این تفاوت بین واژه میت و میت است. او من کان میتن، پیامبر، اون کسی که مرده است، دیدی اون رو او من کان میتن مرده بود؟ فاحیینا، زندش کردیم. فجعلنا له نورا، چطور زنده شد؟ قرار دادیم برای اون نوری را که با اون نور در میان مردمان حرکت میکنند. این کدوم حیات و ممات که خدا مطرح میکنه؟ او من کان میتن یعنی میت قبرستان بفرمایید، یه کسی که مرده بود از گور بیرون کشیدیم بعد بهش حیاتی دادیم، نور دادیم. نه، این ممات و حیاتی که خدا مطرح میکنه حیات و ممات تن نیست، حیات و ممات جان است. پیامبر کسانی بودن که اینها یعکل و طعام و یمشی فی الاسواق به تعبیر قرآن، میخوردن، میخوابیدن، زندگی میکردن، اما اینا میت بودن از نظر ذات پروردگار، اینا مرده بودند. چرا؟ چون جان اینها مرده بود، روح اینها مرده بود، هیچ تکاپو و هیچ نشاطی در جان و روحشون نبود. بعد اتفاقی افتاد، چه شد زمینها که ما زندشون کردیم، فاحیینا فجعلنا له نورا، اینا به چی زنده شدن؟ به نور ایمان، به نور هدایت. بعد جور دیگری شد وجود اینها. این حیات، حیات جانه نه حیات تن. ممات در آیه شریف ممات تن است، اینجا ممات جان است نه ممات تن. یعنی داره خداوند سبحان در اون آیاتی که گفتم دست اول آیات، یه حیات و ممات جسم ما رو مطرح میکند، یعنی حیات و ممات بیولوژیک ما رو، فیزیولوژیک ما رو مطرح میکند، اما تو این آیات شریف خداوند حیات و ممات جان و روح رو مطرح میکند. باز هم مشابه این آیات در قرآن داریم. خداوند فرمود لینذر من کان حیا، این پیامبر آمده است که انذار کند هر کسی را که زنده است. یعنی چی؟ یعنی این پیامبر برای گورستان نیامده است، برای انسانها آمده است؟ نه، یعنی انذار این پیامبر در کسی اثر می کند که دل او زنده باشد. اگر دل مرده و دل فسرده باشد، انذار این پیامبر در او بی خاصیت و بی اثر است، فائده نمی کند. پس دقت بفرمایید، من خلاصش این شد که در قرآن انسان دارای دو حیات است. حیاتان در قرآن داریم و مماتان داریم. ما حیات تن و ممات و مرگ تن در قرآن داریم، حیات و ممات جان در قرآن داریم، مسلم و قطعی است در میان آیات شریف. اون حیات و ممات جان است که حیات انسان رو حیات انسانی می کند، و الا اگر انسان رو اون حیات به اون نشاط حیات انسانی نرسد، دیگه طبعا تنزل پیدا می کند حیات اون در حد حیات بهیمی و در حد حیات حیوانی. ان هم الا کالانعام، میشه سطح این چنین نازلی از زندگی. حالا اونجا که صحبت حیات تن است عزیزان، مجاری ادراک اون هم از جنس تن است. یعنی جایی که صحبت حیات تن میشه، ابزارهای ورودی و مجاری ادراک ارتباطی از جنس تنه. یعنی وقتی که حیات تن مطرح می شود، بالاخره این چشم است، این گوش است، مجاری ادراک و ارتباط ماست. در سطح حیات جسمی و مادی ما، این چشم مادی ما و این گوش مادی ما عامل دریافت های ماست، برای ما ادراکار ما، ادراکات ما رو رقم می زند. و در همین مسیر میبینید انسان دست بر میداره، میخوره، مینوشه، اینجا عرض به خدمت و خطر رو حس میکنه، پا نمیگذارد، چنین میکند، اونچنان میکند، زندگی میکند. اما هنگامی که اون حیات بعدی مطرح میشه، هنگامی که حیات جان مطرح میشود، در حیات جان مجاری ادراک از جنس خود جان است نه از جنس تن. من مایلم که بحث کاملا منتقل بشه خدمت دوستان، لذا رخصت میگیرم که با یه تکراری بگم بحث رو. ببینید، ما دو حیات داریم عزیزان. یه حیات جسم است که بارها خداوند مطرح میکنه، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، ما این انسان رو از این نطفه این چهنی آفریدیم، چشم گوش هم بهش دادیم، و بالاخره میبینید، نگاه میکنید، حرکت میکنید، زندگی میکنید. همین چشم گوش ماست که نعمتان الهی است. اما هنگامی که صحبت حیات جان و روح انسان می شود، اونجا باز هم صحبت چشم گوش است، مجاری ادراک، اما گوشی و چشمی که از جنس این گوش و چشم، این گوش و چشم نیست. یعنی حیات جسمی گوش و جسم، گوش و چشم جسمی و مادی دارد، حیات روحی گوش و چشم روحی داره. این خیلی بحث ظریفی است، این بسیار بحث ظریف و مستند و مستدل قرآنی است. به همین خاطر وقتی شما در قرآن نگاه میکنید، یه عما میبینید، ممکنه کسی باشه چشمش مشکل داشته باشه. خب آیا با این کسی که چشمش مشکل داره پیامبر کار دارد یا ندارد؟ پیامبر میتواند او را آموزش بدهد یا نه؟ مسلم میتواند از او آموزش بده. خود پیامبر نابینا، چه برسد به این که امت پیامبر نابینا باشد، و بیعزت اینا همن الحزن، مگر جناب یعقوب چه می شود چشم او تا اونجا که فرتد بسیرا، پیراهن یوسف برسد و چشم پدر رو بینا کند؟ در مورد انبیاء دیگه هم بعضن شاید چنین چیزهایی بوده است. در میان یاران و صحابی پیامبر ائمه علیهم الصلاه و ابا بصیر، این شخصیتی که شنیدید با این عنوان اسمش رو شخصیتش رو، که از اون پهلوانان میدان نقل و روایت و استقامت و فهم است، نابینا بود است دیگه ابا بصیر. و مشکلی نیست، مگر با اینها سر کار نداشتن؟ مگر چه مشکلی داره برای اینکه اگر کسی بخواد یه نابینایی رو آموزش بده؟ به الحمدلله شخصیت‌های بزرگ علمی، اون مرد توانمند بزرگ در عالم علوم عرض به خدمتون قرآنی، حتی مرحوم استاد بزرگوار دکتر خزائلی صاحب کتاب اعلام القرآن و احکام القرآن، این کتاب بسیار جدی و عمیق و فوق‌العاده عالی، ایشان وقتی برای دفاع از تز دکتریشون وارد هیئت جوری شدند و دفاع از تز دکتریشون میکردن که همین کتاب اعلام القرآنشون بود، تمام هیئت جوری به گریه در آمدند، هیئت داوری همه به گریه در آمدند، راهنما، مشاور، منتقد، غیره، که این چه همتیست، یال العجب، با این چشم نابینا چگونه چنین اثری ایجاد شده. سه وقتی به دوستان عرض میکردم در میان علمای اسلامی شاید ما مثلا در طی دهه های قبل کتابی به عظمت علیه احفل اسلام شهرستانی نداشته باشیم. مرحوم صدبت‌الدین شهرستانی نابینا بوده است، آسمان رو یک بار ندیده و بهترین کتاب رو در آسمان شناسی در میان علمای اسلامی نوشته است. این که بحثی نداره که این چشم بالاخره خط بریلم که هست، این هم که کمک میکنند و مشکلات رو حل میکنند. آیا اگر کسی به ظاهر گوش نداشته باشد، خب این گوش ظاهری رو برای این جسم نداشته باشه، مشکلی پیش میاد مگر؟ خب اونم بالاخره اگر شنیداری نشد، آموزش دیداری است. به الحمدلله اون هم که پیش رفته است. زبان ناشنوایان هم که کاملا مشخص است. بالاخره ادبیات خودش رو داره، نشانه های خودش رو، ایماش ها و علائم خودش رو داره و مشکلی در این جهت نیست. عزیز من، کار چیز دیگری است. جای دیگری رو باید فکر کنیم. مشکل مشکل اما نیست. در وجود انسان مشکل وجود انسان عمه نه اما. اما یعنی نابینایی چشم سر که حیات مادی را رقم میزنند، اما عمه یعنی نابینایی و کوری چشم دل که موجب مرگ حیات روحی و انسانی است. مشکل در کوری دل است. دو کور رو خدا مطرح میکنه در قرآن، یک آن که به ظاهر نمیبیند، مشکلی نیست، یکی از مجاری ورودی حواس پنجگانه اون مشکلی دارد، از موارد دیگه جبران میشه، خودتون میبینید. نوعا کسانی که در بعض از حواس ضعف دارن تو حواس دیگه قوی ترن، میبینید گوش اینها اونچنان تیز، آنچنان شنوا که بالاخره کوچکترین حرکات رو گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت تو گوش اینهاست، اینا کاملا اون التفات رو دارن. اما امان از اون روزی که اون حیات تن مجاری اون بسته بشه، یعنی گوش جان ناشنوا باشد. لمن کان له قلب او القى السمع، نباشه اون گوش دل، نباشد اون چشم دل، و حتی من میخوام بگم خوراک دل و خوراک جان دچار مشکل شد. فلینظر الانسان الی طعامه، اینه که همه مفسران و روایات معصومین علیهم الصلاه و السلام که این طعام، طعام تن نیست، اینجا این طعام جانه. انسان باید نگاه کند به طعامش که چی میخورد. خب یعنی بله، خب نگاه کنیم این سالم باشد، پاک باشد، چنین باشد، بله خیلی خوبه این، اما سخن بالاتر از این هاست. اینجا طعام و فربهی و پرورش روح مطرحه. غذای روح، چه به این روح چه تغذیه‌ای میدهید و چه توقعی ازش دارید؟ با این ورودی که دارد گمان میکنید خروجی اون چه خواهد بود وقتی درست تغذیه نمیشه و اون دقت لازم نخواهد بود در مورد تغذیه جان و روح؟ خوراک جان چیست؟ خوراک طیب جان چیست که باید به این جان داده بشه؟ پس دقت فرمودید، ما دو حیات داریم عزیزان، حیات تن و حیات جان. مجاری ادراک تن از جسم خود تن، جنس خود تن است، همین چشم و گوش ظاهری ماست، اما مجاری ادراک و ورودی جان از جنس جانه، یعنی اون گوش و چشمی نیست از این شکل شیپور و استاش انبیه و شبکیه، اینها نیست، اون در وجود خود جان و نفس این چشم یا گشوده می شود یا بسته می شود. وقتی بسته شد اون چشم و گوش به منظره چیست؟ مرگ جان خواهد بود. بعد ناله می زنه میگه و اما تقلبی عظیم و جنایتی فأحی قلبی به توبت من یا عملی و یا سؤلی. خدایا میرانده است جان من و نفس من را عظیم و جنایتی، گناهان بسیار من مرده است، دیگه ندارم اون حیات جان را، حیات روح را. فأحی قلبی، بیا و بزرگی و کرم کن پروردگارا و زنده کن این جان را به توبت من، به یه رجوع و فرصت دوباره ای که به من عنایت میکنی که انک انت التوابی و این وعده مسلم خودتوست به بندگانت. خب حالا با این نکاتی که عرض کردیم پیامبر، اف انت تسمع الصم او تهدی العمی، پیامبر تو میخواهی صم جمع اسم یعنی کر، کدوم کر؟ نه این که گوشش نمیشنود، نشنید پیامبر جور دیگه بهش منتقل میکنند، آن کسی که گوش جانش کر است و آن کسی که او تهدی العمی، آن کسی که به عمی رسیده است یعنی عمه دارد، تو میخواهی اینهایی که پیامبر دیگه به قساوتی وجودشون رسیده است که جان مرده است، اینا از دست رفتن، این همان است که در آیات دیگر میگید صمون بکمون عمیون لذا فهم لا یرجون، دیگه برگشتی ندارن اینها، ختم الله علی قلوبهم، تموم شد مجاری ادراکشون، تعطیل، جان مرد، روحشون مرده است. پناه به خدا میبریم. دیگه من در یک کلمه عرض میکنم، چی جان رو میمیراند عزیزان؟ تردیدی نیست جز اسیان و تمرد از فرمان الهی. چه چیزی جان رو زنده میکند و فربه میکند؟ چیزی نیست جز طاعت، یعنی دور شدن از خداوند گوش و جان انسان رو میبندد، نزدیک شدن به او گوش و جان انسان، گوش جان انسان و چشم جان انسان رو میگشاید و مفتوح میکنه. این طبیعی و روشن. خب این آیه روشن. بعد هم فرمود رضا و من کان فی ضلال مبین، و اون کسی که دیگه در ضلال مبینه، پیامبر چیکارش میخوای بکنی دیگه؟ رفته از شما، مشکلی از شما نیست، شما تمام توش و توان رو به کار بستی، مهارت های آموزش و تعلیم و هدایت رو اعمال فرمودید، مایه آموزشی شما، محتوای کارتون فوق العاده درخشنده و عالی، اما مشکل اینه که شما با کسی سر و کار دارید که مجرای ورودی نداره، این کور و کر است، نه چشم جان دارد، نه گوش جان دارد، نه جان بیدار دارد، لذا سخنی را خریدار نخواهد بود و هدایتی در وجود او اثر نمی کند. دیگه جایی است که پلم شده است. حالا چقدر واقعا رسواست این گرز می کنم به این بیان، حتی جا دارد که کسی بیاد نوع این آیات شریفه قرآن رو به ظواهر رو اون حمل کنه، یعنی بیاد بگد انک لا تسمع الموتا، در آیه دیگه می خوانیم پیامبر تو نمی توانی صدا تو مرده ها برسونی، این ابو جهل مرده است، یعنی چی مرده؟ این مقابل پیامبر ایستاده کجاش مرده است؟ یعنی جانش مرده است. بعد بیاد کسی بگوید که این آیه یعنی پیامبر تو نمیتوانی با اهل گورستان صحبت کنی، لذا این دلیل بر عدم زیارت اهل قبور است. یعنی کسی بیاد اینطور بگه، نه که مزاح کنم خدمت دوستان، خب گفتن اینو وهابی ها دیگه، یعنی این را از یک ادله منع زیارت همین رو میدانن، و انک لا تسمع الموت، خدا چی داره میفهمد؟ در چه افق بلندی، چه انسان شناسی والایی، و چگونه این بحث رو تنزل بدن، تنزل بدن؟ حالا با مردگان مگه نمیشه صحبت کرد؟ شما چقدر در قرآن دارید انبیا و اولیا با مردگان صحبت کردن؟ این هر تو خوندیم در جای خود، شعیب رو گفتیم، عرض به خدمتون انبیا های دیگر رو اشاره کردیم، نمیدونم مؤمن آل یاسین رو گفتیم، یا لیت قومی علمون به ما غفر علی ربی، داره سخن میگه پیامبر مکرم، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله محمد. از مطالب مسلم تاریخی و نقل تاریخی که خود این حضرات هم در کتاب هاشون می نویسن، سخن گفتن پیامبر با مردگان درون چاه بدر و اهل بدر و ده ها نمونه دیگر و مورد دیگر. پس سطح آیه چیز دیگری است اصلا به طور کلی، و بیان چقدر لطیف و دقیق و تکان دهنده و زیباست عزیزان. افانت تسمع الصم او تهدی العمی و من کان فی ضلال مبین. پیامبر، اونهایی که به عشا رسیدن خدا کند که متوجه بشن، چشمشون رو باز کنن، التفات به حقیقت بکنن، ذکر رو ببینن، اون نهایت توجه و ارتباط رو با که خداوند این فرصت رو بهشون داده است برقرار کنن با پروردگارشون. اگر دیر به جنبن و چنین نکنن، از عشا به عما میرسن و نتیجه عما و کوری جان مرگ است. صمون بکمون عمیون فهم لایرجعون خواهد بود. به اینجا که رسید فرمود فاما نذهبن نبک فانا منهم منتقمون. پیامبر، فاما نذهبن نبک فانا منهم منتقمون. نگران نباش رسول الله که شما باشید یا نباشید، اما اگر شما سنت های الهی پایدار و جاری است. من یه بحثی رو داشتم در اصفهان، بحث تک بحث ویژه‌ای به یه مناسبتی بود، یه گروه خاصی بودن خدمت بزرگواران. سلسله مراتب سنت‌های الهی رو بحث می‌کردیم تا به سنت استبدال برسد، تا به سنت استخلاف برسد، که قانون الهی اینه که به انسان‌ها فرصت میدهد، وقتی از این فرصت استفاده می‌کنن ازشون گرفته میشه، دیگران میان جای اینها رو می‌گیرن. یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. هیچ نگرانی ندارد ذات باری تعالی و دستگاه خلقت. اگر شما نمیخواید برید، توانشو ندارید برید، بفرمایید. خدا کسانی میآورد که میتوانند بمانند، به اونها فرصت میده، اونها از دورشون استفاده میکنند. فسوف یأتی الله بقوم، ویژگی هاشون هم این، خداوند چهار تا ویژگی براشون مطرح میکند، اون کسانی که میخوان بیان. سنت استبدال، استخلاف، جایگزینی. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. شما میرید، دیگران میان، بعد اونا مثل شما عمل نمی کنن ها. اونا حواسشون جمعه، اونا استفاده می کنن. درست، این سنت های عجیب الهی. پیامبر، حضرت عالی باشید یا نباشید، سنت های الهی در حق انسان ها جاری میشه. اما متاسفانه دریغا که وقتی شما نباشید، انسان‌ها یه امان رو از دست دادن. بله، چقدر زیباست اون سخن امیر رو مومن تو نهج البلاغه. مردم، شما رو توصیه میکنم، هشدار میدم، خدا دو تا امان قرار داده بود برای شما مردم، یه امانش از دست رفت، امان دوم رو بگیرید و مراقب باشید. امیر تو نهج البلاغه میفهمد امان اول پیامبر بود، چون خدا فرموده بود یا رسول الله ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. تا زمانی که پیامبر تو در میان این امت باشی، سایه رحمت تو میماند و اینها به عقوبت نمیرسند، به خیلی از ابتلاعات کشیده نمیشن. رفت سایه رحمت پیامبر، اما خداوند یه امان دیگر رو قرار داد، فرمود ما کان الله لیعذبهم و هم یستغفرون. تا زمانی که مردم رجوع میکنن به پروردگارشون، تا زمانی که طلب غفران و زیر چتر حمایت الهی قرار گرفتن رو دارن، عقوبتی نیست برای اینها و دشواری ها نمی آید به اون معنا. اما وقتی نباشه، می ریزد از در و دیوار امواج بلا. امیر فرمود مردم، اولی رو از دست دادید، پیامبر رفت، مراقب باشید دومی رو از دست ندید. فرمود فاما نذهبن نبک، پیامبر اگر ما تو را ببریم، که خب قطعا میبریم، حالا به معنای جان دادن و رحلت رسول خدا، فانا منهم منتقمون. وقتی که شما برید، دیگه دوران انتقام الهی میرسد. وقتی که بحث انتقام و صفت منتقم مطرح میشه، ما تو ذهنمون یه خلط و اشتباه میکنیم با ادبیات جاری بین خود انسان ها. استهزار دارید، ما یه قصاص داریم، یه انتقام داریم. انگامی که پیگیری جرم از مجاری قانونی شکل میگیرد و به انجام میرسد، نام آن قصاص است. انگامی کسی خود برای تسلی دل پیگیری جرمی میکند، میخواد خودش مکافات اجرا کنه، میشه انتقام. قصاص جایگاه خودش رو دارد. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، تثبیت شده و در جای خود پسندیده و مقبول. اما انتقام در اسلام جایگاهی نداره. خب پس در مورد ذات باریتون اصلا واژه فرق میکنه در مورد حضرت حق. ببینین انتقام از ماده چی میاد؟ نقمت. نقطه مقابل انعام است. یعنی گاه خدا نعمت میدهد، گاه نعمت سلب میشود و نعمت میدهد. نعمت یعنی چی؟ یعنی فقدان نعمت. وقتی که سلامتی رو سلبش میکند و به ابتلاع جسمی میاد، این میشه نعمت مقابل اون نعمت. وقتی قدرت رو از کسی خدا میگیرد، ضعفش میده، میشه نعمت مقابل اون نعمت. انتقام یعنی خداوند نعمتاش رو میگیرد به جای اون نقطه مقابل میآید. معناش اینه، نه اون ذهنیت ما در مورد واژه که بر چه معنا داره خدا منتقمه، چه معنا دارد. فرمود فإنا منهم منتقمون، سایه رحمت تو که بیان بر برود، سنت های ما جاری میشه در حق این مردم و نعمت هایی که داده شده است ستانده میشود اگر نتوانند اعمال آن. ده ها بار این آیه رو گفتم خدمت عزیزان و اون نکته‌ای که عرض می‌کنم من شاید از بی‌نظیرترین آیات الهی باشه در قرآن، هم اشاره کردم که ذالک بأن الله لم یک مغیر نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بأنفسهم. خداوند بنا ندارد هیچ نعمتی را تبدیل به نعمت کند بر جماعت قومی مگر آنکه خودشون تغییری ایجاد کنند که نعمت ستانده و به جای آن نعمت جایگزین شود. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. سنت الهی است. پیامبر نمونه هایی رو برای اینها بگو که جماعتی بودند که دو ویژگی عمده در این جماعت وجود داشت و در این مردم، یکی نعمت جاری اینها به اقتصاد رایج شد و دوم امنیت اجتماعی کافی، اما کفران به نعمتهای الهی اونچنان ورزیدن که نعمت امنیت رفت، نعمت اقتصاد و نعمت الهی این چنینی هم از میان رفت. فکفرت فعذاقها الله لباس الجوع والخوف، به جای اون ناامنی آمد و به جای اون گرسنگی و ابتلاعات اقتصادی آمد. مدل میده ذات باری تعالی تو قرآن، مدل ارائه میکنند. فرمود فإنا منهم منتقمون. خدا این فرصت، قدیمی ها میگفتن صبر کوچک خدا چقدر، شوخی میکردن. بالاخره خداوند یک دورانی دارد برای فرصتی که به انسان ها میدهند، نامحدود نیست که این فرصت ها به جا که میرسد دیگه پایان کار است. فإنا منهم و او نرینک الذی وعدناهم فإنا علیهم مقتدرون. و پیامبر اگر شما باشید و شما را نبریم، اون وعده هایی که گفتیم یا نشان میدیم به تو آن چیزی را که به ایشان وعده دادیم و ما بر اون که وعده دادیم قدرتمند و توانا هستیم و مقتدر هستیم در اجرا و انجام آن. یعنی یا همینجا در حضور تو اینها بینیشون رو به خاک میمالیم پیامبر، یعنی کاری میکنیم که سیح زمال جم و یولون الدبر. چه فرمودین رو خدا سوره مبارکه قمر تو مکه؟ بعد کار به اونجا کشید که تا پشت دروازه های مکه 70 تا کشته رو زمین دارن، آنچنان تیز کردن تا دروازه های مکه که پیامبر گفتی که بلشون کنید. نیم روز بعد رو به پایان رسید است، تابون دندان 1000 مرد جنگی مکی مسلح، اما دارن میدمن تا دروازه های مکه. یولون الدبر، پیامبر میگذارن در میرن. این چنین افتضاحشون میکنیم که با 313 نفر، 2 تا اسب، 40 تا شتر بدون سلاح کاری با اینها بکنی که به اینجا برسد اوضاعشون. نشان میدیم این ضرب شست را در حضور خودت نشان میدیم. فإنا علیهم مقتدرون، مثل این صحنه که عرض کردم. حالا به اینجا که رسید یه دستور میاد به پیامبر و برای همه انسان ها. راه چیه که انسان به اون عشا نرسد، به اون اما نرسد؟ چه باید کرد؟ فستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. چقدر زیباز فستمسک. من سریع همین قسمت آیه رو بگم. فستمسک، استمساک کن پیامبر. ببین میم سین کاف دقت بکنید، مسکه به معنای حفظ و نگهداری است، اون تا با دو کاربرد و دو ویژه. اون چیزی که حفظ میکند، تنوعی هم میشه عرض میکنم خدمتون، به این عرض به خدمتون میریختند این ماس رو درون این تلم و وقتی میکوبیدن اون آهنگ خاص خودش رو هم داشت و بیخ مشک رو باز میکردند و میگرفتند این کره رو درون این پاتیل جمع میشد، عالی میومد، رو لکه میکردند، بعد نگاه میکردید این کره ناب اصیل دقیق رو که میخواستید نوش جان بفرمایید. قدیمی ها بهش چی میگفتن؟ مسکه میگفتن. مسکه درست میگفتن، چون واقعا باز این رو عوامانه یعنی عرفی عرض میکنم، چون میگفتن این وقتی میخوری چی داره؟ گیر داره. درست میگفتن. یعنی بالاخره شما از این نوش جان فرمودید بعد تا 24 ساعت واقعا انسان توان کار داره، نیرو داره. نه مثل بعضی از چیزها، حالا همطور که فست فوده از اون طرف فست اوته همونطور هم میره. بالاخره خاصیتش معلومه چیه، بالاخره تو این وجود بدن هیچ خاصیتی نداره، توانایی نداره برای بدن. گاه میبینید این نوت هست اون مسکه. حالا دیگه عرض به خدمتون شبه مناسبت نیست و الا عرض میکردم ماجرای خدمت دوست باشد انشاءالله شبهای آینده محضرم بارکتون. به چیزی و قضایی که انسان رو نگه میداره در کلام عرب مسکه میگوین. مسکه آنچه عامل نگاه داشتن انسان است میشه مسکه. پس خود کلمه مسکه به معنای نگه داشت. حالا این دو کاربرد داره، گاه باب افعال است گاه باب استفعال است. یعنی گاه شما چیزی را نگه میدارید این میشه امساک. یک کسی خودش رو نگه میدارد از اینکه نخورد، ننوشد، پاره از رفتارها رو انجام ندهد در روز رمضان. بعد میگن چیکار کردن؟ میگن آقا امساک دارن، یعنی روزه دارن، یعنی خودشون رو حفظ کردن. امساک یعنی این که انسان چیزی رو حفظ میکند. کسی دستش رو نگه میداره محکم که هیچی از دستش خارج نشه، میگن این انسان چیه؟ یعنی چی رو دستش نگه داشته؟ اموالش رو. بهش میگن ممسک، میگن عجب آدم ممسکیه، بخیله یعنی نگاه. اما گاه شما چیزی رو نگه نمیدارید، تلاش میکنید که چیزی شما را نگه دارد. نام اون افعال و امساک نیست، اون استمساک به باب استفعال است. بعد شما میشید مستمسک، کاری که انجام میدید استمساک، بعد یه چیزی شما را نگه میداره. میشه و من یسلم وجهه الالله و هو محسن فقد استمسک بالعربت الوسقا. و من یسلم وجهه الالله، اگر کسی وجود خودش رو تسلیم خدا کند و عرض به خدمتون در مقام احسان و ایمان چنین کاری رو انجام بدهد، فقد استمسک بالعربت الوسقا. به عربت الوسقا استمساک کرده، یعنی چیزی داره که دیگه حفظش میکند، او این فعل را. و زیباتر روایت معروف و سخن معروف نبی مکرم که دیگه در اوج حلاوت و شیرینی و راهگشایی برای امت که همتون حفظید، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما. من دو چیز نفیس گرانبها گذاردم، کتاب خدا و اطرتم را. اگر تمسک و استمساک به اینها بکنید زلالت ندارید، یعنی اگر چنگ بزنید به اینها خودتون رو متصل کنید، اونها شما را نگه میدارن. استمساک میشه، تمسک میشه. فرمود پیامبر راه میدونی چیست؟ بگو به مردم آموزش بده. فستمسک، باید استمساک کنی. حالا به چی باید استمساک کنی تا حفظت کنه؟ من مایل بودم آیه رو به پایان برسانم. فستمسک بالذی اوحی الیک، باید تمسک کنی به اونی که بهت وحی شده است. چی به پیامبر وحی شده است؟ قرآن. باید با تمام توان خودت رو متصل کنی به قرآن تا قرآن تو را نگاه داره. به کوری نرسد کارت، به عشا نرسد، به عما نرسد. فستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. تو پیامبر بر صراط مستقیمی. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که استمساک به قرآن بکند کجاست؟ بر صراط مستقیم است. این شرح و توضیح داره و یک کمی لطافت داره که اجازه فرمایید این رو من به این سادگی بیان نکنم و جزئیات مطلب رو هم بازگو کنیم. محضر مبارک دوستان انشاءالله. پروردگار و توفیق تمسک به قرآن و اطرت رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما.